بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. در إدامة مباحث نهج البلاغه رسیدیم به خطبه مبارکه 104. خطبه 104 در وصف نبی مکرم پیغمبر اعظم نبی خاتم هست. اگرچه تمام این خطبه نقل نشده، ولی اونچه که سید رضی غرض از نقل این خطبه 104 بوده صفات پیغمبر، همونطوری که خود ایشون در آخر خطبه دو سختی می فرمایند، این خطبه سابقا در خطبه 33 عیناً نقل شده بود. ایشون می فرماید من گشتم و در یک کتاب دیگری، در یک نسخه دیگری همین روایت خطبه 33 رو دیدم با یه اضافاتی، لذا چون منبع من متفاوت بود، من از منبع متفاوت دوباره این رو نقل کردم. اگرچه یه مقداری از این خطبه تکراری است، ولی به خاطر همون دو سه جمله جدیدی که داشت من خطبه رو مجدداً آوردم. اگر این جمله سید رضی رو خوب تحلیل کنیم، به این بحث میرسیم که سید اصالتاً نهج البلاغه رو تبویب کرده بود، باب باب کرده بود، طبق یک نظم منطقی خاصی نوشته بود. یعنی توحید، بعد نبوت رو نوشته بود، بعد شروع کرده بود جریان ولایت امیرالمومنین، حکومت امیرالمومنین، جنگ هایی که پیش آمد، ابتداعا جمل، بعد صفین، بعد نهروان، اینها رو نوشته. اما در اثناء کار وقتی که نهج البلاغه اجمالا تموم شده، ایشون خب مطالعاتش ادامه داشته، همینطوری که مطالعه میکرده یک مطلب جدیدی رو که پیدا میکرده در لابلای این خطب جا میداده. و اگر الان ما میبینیم یه مقداری به هم ریختگی داره نهج البلاغه از جهت موضوع، یعنی یه دفعه از باب ملاهم میگه، دو خطبه قبل ملاهم بود، الان دوباره اومد پیغمبر رو داره میگه. خطبه قبلی بحث ذکر موعظه بود در زهد در دنیا. این به هم ریختگی ها ظاهرا از اونجای شکل گرفته که سید بعد از اتمام نهج البلاغه تو بازبینی خطبه های جدیدی رو پیدا کرده. این خطبه ها وقتی لابلای این کتاب قرار گرفته، موضوعات مقداری به هم ریخته شده. الحاصل حضرت فرمود اما بعد، از اینجا معلومه این خطبه مفصل تر بوده، کما اینکه در تمام نهج البلاغه هم مفصل این خطبه آمده. فان الله سبحانه و تعالی بعث محمد صلی الله علیه و آله. حضرت وقتی که از مدینه عازم بصره شدن برای جنگ با جنگ جمل، جنگ با طلحه و زبیر و عایشه، اونجا بود که آقای عبدالله ابن عباس از حضرت سوال کرد که آقا این کفشی که داری نعلین میزنی دیگه از کار افتاده است، این دیگه باید دور بندازی. حضرت فرمود ابن عباس این کفش برای شما چقدر میارزه؟ گفت که آقا هیچی. حضرت فرمود دنیای شما برای من از این کفش بی ارزش تره. بعد آروم آروم جملاتی فرمودن، یکی از اون جملات اینه، فرمود فإن الله سبحانه و تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله، خداوند پیغمبر رو مبعوث کرد، و لیس احد من العرب یقرأ کتابا، هیچ کدام از عرب ها نمی توانستند کتابی را بخوانند، ولا یدعی نبوة ولا وحیا، و هیچ کدام از اعراب ادعای نبوت و وحی نمی کردن. خب اینجا یک شبهه قدیمی در باب نهج البلاغه هست. اینها بعضی ها که مثلا کوته فکرن و میخوان تا یه مطلبی دیدنی شبهه وارد کنن، بگن آقا امام های شما خیلی سواد نداشتن، زود میگن امیرالمومنین اینجا فرمود لیس احد من العرب یقرأ کتابا. اینجا اصطلاح نحویش اینه که نکره در سیاق نفی افاده عموم میده. وقتی که فرمود لیس احد، احد جمله نکره است، لفظ نکره است، وقتی در سیاق نفی واقع شد لیس احد، اینجا دیگه معناش میشه عموما احدی از اعراب قدرت خوندن نداشت. خب همه ما میدونیم، معروف اصلا در تاریخ، که قبل از اسلام شعرای جاهلیت بودند که خیلی شعرای زبده‌ای بودند از جهال، درست مضمونشون مضمون اشتباهی بود ولی از جهت ادبی بسیار قوی بودند، و اتفاقا همینها بودند که می نوشتن اشعارشون رو، و اون معلقات سبعی که بر دیوار کعبه آویزون بود نشان می دهد اعراب قبل از بعثت پیغمبر سواد داشتن، حداقل بعضی هاشون سواد داشتن. شبهه اینجور مطرح میشه که امیرالمؤمنین اینجا فرمود احدی از اعراب سواد نداشت، نمیتونست بنویسه و بخونه، در حالی که تاریخ 100% گواه است که یک عده‌ای بودند که میتوانستن. لذا اینجا یه شبهه ظاهری مطرح کردن. ببینید اینجا بحث، جواب شبهه اینه که اینجا بحث در باب نبوته، سیاق کلام کاملا واضح است که حضرت داره چی میگه. حضرت نمیخواد بگه مردم نمیتونستن کتاب بخونن، اصلا ربطی نداره اینجا. حضرت داره بحث، ببینید بعدش هم فرمود ولا یدعی نبوتن ولا وحیا، قبلش بحث بعثت رو فرمود، بعدش بحث وحی رو فرمود. خب این وسط هم باید یه چیزی باشه مربوط به وحی، مربوط به کتاب، مربوط به رسالت، و اون چیز اون بحث کتاب آسمانی است. اینکه حضرت فرمود لیس احد من العرب یقرأ کتابا، هیچ کدام از اعراب نمیتونستن کتاب بخونن، نه هر کتابی، بحث کتاب آسمانی است. کتاب آسمانی در بین اعراب، حالا کتاب عیسی، موسی یا هر کدام از انبیاء، از اصلا این کتاب ها کنار رفته بود، مردم نمی توانستن بخوانن، انس نداشتن با این کتاب ها. پس موضوع این نیست یه عده از اعراب شاعر بودن و می نوشتن، سر جاش محفوظ. حضرت می خواد بگه در فضایی که پیغمبر مبعوث شد مردم هیچ سر و کاری با کتب آسمانی نداشتن، و هیچ کسی ادعای نبوت هم نمی کرد. نبوت و رسالت اونقدر محجور شده بود در بین اعراب، اصلا کسی بلند نمی شد بگه من پیغمبرم، اصلا یه چیز مطرودی بود، هیچ کسی اجازه نمی داد به خودش. نه اینکه نبوت رو خیلی بالا می دونست، اینها اصلا نبوت یادشون رفته بود، چون می دونید حضرت هم مکرر در نهج البلاغه بحث فطرت رو با ت نه با تا، فطرت رو مطرح می کنن، یعنی اون 550 یا 600 سالی که بین عیسی و مسیح و نبی خاتم فاصله افتاد، این فاصله فطرت اصلا از یاد مردم برد نبوت رو، اصلا کسی دیگه کاری با ادعای نبوت هم نداشت. خب شبهه جواب داده شد، اینکه مردم کتاب آسمانی نمیخوندن. خب شبهه دوم وارد میشه، شبهه دوم میگن اتفاقا چرا در بین همون مردم در مکه و مدینه افرادی بودن، همین خیبر که بعداً به دست مبارک امیرالمؤمنین فتح شد، اینها یهودی هایی بودن که تورات میخوندن و اتفاقاً با همین تورات تونستن پیغمبر رو بشناسن، نشانه های پیغمبر در توراتشون بود. مسیحیانی هم بودن که انجیل میخوانن. لذا باز هم شبهه وارد است که چرا این گونه شد. شما که گفتید هیچ کدام با کتاب آسمانی کار نداشتن، در حالی که دو گروه کار داشتن، مسیحی ها و یهودی ها، اگرچه اقلیتن ولی بالاخره کار داشتن. پاسخ این است که دو تا پاسخ داره این شبهه دوم. پاسخ اول اینه که از قضا هیچ کدام از این دو گروه عرب نبودن، عرب به معنای اهل جزیره العرب. گروه مسیحیان از یمن آمده بودند، گروه یهودیان از شام آمده بودند، لذا اینها هر دو مهاجر به مدینه بودند، اینها هیچ کدوم عرب ساکن نبودند. در حالی که فرمود و لیس احد من العرب، عرب های مکه و مدینه کاری با کتاب نداشتند، اونهایی که کار داشتند از جای دیگه اومده بودند. این یک جواب. جواب دوم اینه که آقایون همون دو گروهی هم که حالا اومدن به عنوان مهاجر الان در این سرزمینن و اصالتا هم عربن، بالاخره هم یمنی ها عربن، هم شامی ها عربن، اگرچه شام جزیره العرب نیستن ولی عربن. اونها رو چی میگید؟ ما پاسخ سوممون اینه، اصلا امیرالمؤمنین در اینجا داره حرف از کتاب تحریف نشده میزنه، کتاب آسمانی تحریف نشده. لذا عرب هایی هم که سر و کاری با کتاب آسمانی داشتن، کتاب های تحریف شده دستشون بود و اون کتاب ها از منظر حضرت کتاب نیستن. دو تا شبهه مطرح کردیم و سه جواب دادیم. اما این که بگیم اینجا جمله دلالت بر نوشتن و خوندن داره به هیچ وجه صحیح نیست، اگرچه بعضی ها از آقایون مترجمین نهج البلاغه این گونه ترجمه کردن. فرمود و لیس احد من العرب یقرأ کتابا ولا یدعی نبوة ولا وحیا. حالا حضرت رسول اینجا با سه گروه درگیر شد. وقتی که دین از میان مردم برچیده شده بود، پیغمبر با چهار گروه در واقع، سه تاشو حضرت اسم میبره، یکیش رو هم من عرض میکنم. فرمود فقاتل بمن اطاعه. یک، یه عده‌ای اطاعت میکردن پیغمبر رو. پس اینا گروه اولن، هرچند حضرت اسم نبرده از اینها، چون اینا کنارن، اینایی که با حضرتن، دیگه حضرت جداگونه اسم نمیبره، چون اینها مقامشون بالاست. اون سه گروه مقام پایینی دارن، این یک گروه مقام پایینی، حضرت کنار هم قرار نمیده. فرمود یه گروه سلمان بودن و ابو ذر بودن و علی ابن ابی طالب و حمزه و ابو طالب و اینها بودن، خب اینها که با پیغمبر بودن. گروه دوم گروهی بودن که فقاتل به من اطاعه من اصا، پیغمبر با یارانش جنگید با مخالفان. اینها کیانن؟ این مخالفانی که پیغمبر باشون جنگید. یسوقهم الی منجاته، یسوق سوق داد، حرکت داد پیامبر اینها را به جایگاه نجاتشون، به محل نجاتشون. اینها درست ابتداعا با پیغمبر جنگیدند، ولی آرام آرام آمدند در مسیر پیغمبر. پیامبر مسیر نجات رو به اونها یاد داد، اونها هم پذیرفتند. و یبادر بهم الساعته ان تنزل بهم، فرمود و پیامبر مبادرت ورزید، تلاش کرد برای آماده کردن اینها از ساعه، برای ساعه. ساعه هم به معنای مرگ میاد، هم به معنای قیامت، اما اینجا ظاهرا معنای مرگ مد نظره، چون حضرت می‌فرماید آماده کرد پیغمبر این گروه اول را برای مرگی که نازل می‌شود به اینها. ببینید من عرضم رو دوباره بگم، یه ذره پیچیده اصلا. حضرت فرمود پیغمبر اکرم نازل شد، مبعوث شد در زمانی که شرایط جزیره العرب آنچنان بود. چهار گروه با پیغمبر یا رفیق بودن یا مقابل پیغمبر بودن. گروه اول اون جانفدائی ها بودن، امیرالمؤمنین و دیگران، اینها که با پیغمبر بودن، پشت و پناه پیغمبر بودن. گروه دوم اون کسانی که اول روبروی حضرت ایستادن، پیغمبر هم با اونها وارد مبارزه شد، ولی اونها آروم آروم گرایش پیدا کردن، از اون مسیر بدشون برگشتن به مسیر درست. و پیغمبر وقتی اینها به راه اومدن، شروع کرد مبادرت ورزید، تلاش کرد اونها رو برای مرگ آماده کنه. خب این گروه دوم شد. ببینید یه تعبیر زیبایی که حضرت اینجا استفاده میکنه، نمیفرماد یبادر بهم الساعته که اینها برن به سوی مرگ، نه، فرمود ان تنزل بهم، مرگ به سوی اینها میاد به طور کلی، نه اینها، به طور کلی مرگ به سوی ما میاد. ما یک موجود ثابتی هستیم، مرگ یک عارضه ایست که بر ما عارض می شود. مرگ اصالت ندارد، اینطور نیست که مرگ یک جایگاهی باشه ما بریم به سمت مرگ، ما بمیریم و مرگ بمانه، خیر، مرگ یک عارضه است، بر ما عارض میشه، ما مرگ را می خوریم، مرگ می میرد و ما هستیم. این تعبیر لطیفی که قرآن فرمود کل نفس ذائقة الموت، ما یه ذائق داریم، یه مذوق داریم. ذائق یعنی کسی که می نوشه، منی که آب می خورم من ذائقم، اسم فاعل. من آب را خوردم. مذوق یعنی چیزی که او ما را میخورد. قرآن نفرمود مرگ شما را میخورد، بلکه فرمود مرگ مثل یک لیوان آبی است. و کل نفس ذائقه الموت، شما مرگ را سر میکشید. هر چیزی که وارد هاضمه ما شد از بین میره دیگه، ما هستیم و غذایی که خوردیم هضم میشه. فرمود شما که مردنی نیستید، شما هستید که هستید که هستید که هستید، شما ابدی هستید. اونچه که هست مرگ بر شما عارض شده، شما مرگ را میمیرانید، مرگ میمیرد و شما هستید. خیلی تعبیر لطیفیه، کل نفس ذائقه الموت. ما مرگ رو میخوریم، مرگ نمیتونه ما رو در بر بگیره. مرگ مثل یه مریضی است که بر ما عارض میشه. مریضی میاد، دو صبح چهار صبح دیگه خوب میشیم، تمام. ما اون مریضیه رفت و ما هستیم. مرگ بر ما عارض میشود، او میمیرد و ما هستیم، چون ما ابدی هستیم، ما برای همیشه ساخته شد. اینجا حضرت فرمود ان تنزل به، مرگ بر اینها عارض میشه، نه اینکه اینها به مرگ عارض بشن. اینها اصلند، هستند، مرگ می آید و می گذرد. خب این گروه دوم. گروه سوم، یحسر الحسیر و یقف الکسیر. ببینید اینجا تعبیر سنگینه، لفظ یه مقدار سنگینه. یحسر رو به معنای یکشفو، برطرف می شود. الحسیر یعنی خستگی، حسره یعنی خستگی، تعب. حضرت فرمود به برکت وجود پیغمبر اکرم، به برکت وجود اسلامی که پیغمبر آورده، یحسر الحسیر، این خستگی ها در می روند از تنه عده. و یقف الکثیر، یقف یعنی ایستادن، به پا می خیزند اونهایی که شکسته بودند. یا جابر العظم الکثیر که در جوشن کبیر میخونیم، جابر یعنی جبران کننده، کثیر عظم یعنی استخوان، کثیر هم یعنی شکسته. یا جابر العظم الکثیر یعنی ای دوزنده، ای وصل کننده استخوانهای شکسته، تویی که هر جایی کارد به استخوان رسید میای و ترمیم میکنی. حضرت فرمود به برکت وجود رسول الله خستگی از تن یه عده بیرون رفت. اونهایی که شکست بال بودن، شکست دل بودن، شکستگی هاشون برطرف شد. فیقیم علی حتی یلحقه قایته، وقتی که اون مریضی هاش، اینجا مقصود چیه؟ مقصود اون کفره، اون جاهلیته. کفر شکستگی است، جاهلیت خستگی است، درموندگی است، واموندگی است. به برکت اسلام اون خستگی و واموندگی از تن اینها بیرون رفت. حالا اینا شدن صفر، تازه از منفی اومدن رسیدن به صفر. پیغمبر چه کرد؟ یقیم علی حتی یلحقه قایته. پیغمبر یقیم علی، اومد وایساد بالا سرشون، مراقب اینها شد، مواظب اینها شد، گام به گام اینها رو پیش آورد. حتی یلحقه قایته، تا اینها را به اون منزل مقصودی که معین شده بود رسون. خیلی تعبیر زیبایی. آقا کسانی که کار فرهنگی میخوان بکنن، کسانی که کار دینی میخوان بکنن، این نیست که فقط بگن آقا اون چیز خوبه، این چیز بده. این نیست که فقط مردم را از کفر به در بیارن. این نیست که فقط مردم را از خستگی و درموندگی بیرون بکشن. فرمود وقتی که بیرون اومدن، تازه باید وایسی بالا سرشون، تازه باید قدم به قدم اینها رو بیاری. 23 سال خونه دل بخوری کم نیست که. گروه سوم اونهایی بودن که خسته و شکسته بودن. پیغمبر اول به اونها فهموند کفر بد است، بت پرستی بد است، نفاق بد است. بعد پله پله اینها رو آورد رسون به درجه بالا، حتی یلحقه غایته، به اون غایتی که برای اونها مشخص شده بود اونها رو رسوند. و گروه چهارم فرمود الا هالکن لا خیر فیه. یه گروهی بودن هالک بودن، اینها جزء مردگان بودن، جزء هلاک شدگان بودن. لا خیر فیه، در این افراد هیچ امیدی به بازگشت، ما اینجا خیر رو به معنای امید معنا می‌کنیم، در اینها امید به بازگشت نبود. پیغمبر هم اونها رو رها کرد، نصیحت کرد، برای اونها حرف زد، سخنرانی کرد، وقتی اونها نخواستن تمام. اینم یه درسی است. همیشه نباید همه به کاروان انقلاب بپیوندند. تعبیر شهید مطهری در اون کتاب جاذبه و دافعه امیرالمومنین، اگر کسی همه به سمتش گرایش داشته باشن، این یه جای کارش میلنگه. اگر یه کسی باشه، دزدها باش خوب باشن، نماز شب خونه هم باش خوب باشه، این یه جای کارش میلنگه. دزدها نباید با انسان عادل سر یه سفره بشینن. لذا پیغمبر هم این گونه بود، در این حال که تونست 3 دسته از مردم رو نجات بده، یک عده‌ای موندن و اونها هلاک شدن و پیغمبر هم هیچ اذیت نشد، سختش نبود که وای من نتونستم اینها رو نجات بدم. طوری نیست. در کسی که میخواد کار فرهنگی انجام بده، کار بزرگ انجام بده، یک عده‌ای هستن که اینها جزء هالکینن، اینها جزء منحرفینن، به راه راست هم بر نمیگن. سرمایه نباید خرج اونها بشه. ببینید یه جمله عرض کنم براتون، گروه اول رو حضرت اصلا اسم نبرد، چون اونها اصلا مقامشون اجل از اینه. مثل اینکه عرب وقتی که مبالغه به کار میبره، قتل اخدود، میگه اخدود کشته شدن. کی اینها رو کشت؟ نگفت قتل الله. چرا اسم الله رو نیاورد؟ چون میگه اینا کسی نیستن که خدا بخواد اونها رو بکشه. درست خدا اونها رو کشت، ولی ما اینجا اسم رو نمی آوریم که خدا بزرگ بشه. اینا یه انسان فاسق فاجر بودن، ما خدا رو بگذاریم پیش اینها؟ نه. امیرالمومنین گروه اول رو اصلا ذکر نکرد، چون اینها خصیصین حضرت بودن، علی بود، سلمان بود، اینها بودن. گروه دوم رو ببینید چند جمله براش ذکر کرد. قاتل بمن اطاعه من اصاح یسوقهم الى من جاتهم یبادر بهم الساعه ان تنزل به. گروه بعدی رو جمله رو ببینید، یحسر الحسیر و یقف الکثیر فیقیم علی حتی یلحقه قائل. گروه سوم رو فرمود الا هالکن لا خیر فیه. اینا اصلا نمیخواد خیلی بهشون محل بدید، یه جمله کوچولو همین بگید و رد بشه. در مورد اونها توضیح داد، بس داد. این گروه هالک رو گفت اصلا در موردش حرف نزن، آقا وقتت رو صرف اینها نکن، اینها هلاک شده بانند. الا هالکن لا خیر فیه. اینها درس های نهج البلاغه است، ما کلام رو یاد بگیریم. در مورد یک چیزی که در مورد دوستان است، در مورد هدایت شدگان است، بست بدیم. یه وقت اینجور نشه که ما اونقدری که در محرم در منبرهای دهه اول، اونقدری که از شمر و یزید و عمر سعد و سنان و دیگران میگیم، از امام حسین و ابوالفضل و حر رو اینها نمیگیم. دشمنان رو بیشتر بست میدیم، در موردشون حرف میزنیم، ابعادشون رو میگیم تا دوستان رو. این اشتباه. حضرت دوستان رو مفصل ذکر کرد، به دشمنان که رسید، به اونهایی که هلاک شدن فرمود الا هالکن لا خیر فیه، تمام، دیگه در مورد اونها حرف نزد. حضرت جمله رو برگردون به سمت اونهایی که نجات پیدا کردن، حتی اراهم من جاتهم. خداوند و پیغمبر اکرم رسوند این آقایون هدایت شده را، این دو گروه را، به منجاتهم، به محل نجاتشون، به اون جایی که باید میرسیدن رسیدن. و بوأهم محلتهم، بوأ یعنی اسکنهم، مسکنت داد آنها را. ببینید یه حرفیه که اراهم یعنی رسوند اونها را، نشون داد به اونها، گفت اینجا نجات شماست. اما از او بالاتر اینه که به یه نفر میگه این خونه ایست که انشالله میخوای بخری. یه وقت دستشو میگیری میگه آقا این کلید خونه، بفرما بشین تو خونه، ساکن شو. این کجا و آن کجا. فرمود نه تنها بهشون نشان داد که شما به کجا خواهید رسید، بلکه دستشون رو گرفت گذاشتشون وسط خونه. بوأهم محلتهم، اونها را سکنا گزید در محلهی که، در مکانی که براشون مقرر شده بود. فاستدارت رهاهم، اینم یکی از اون کلمات ناب امیرالمومنینه. فاستدارت رهاهم، رها همونطوری که در خطبه 3 شقشقیه هم حضرت فرمود من به مثابه قطب رها هستم، قطب یعنی این، اگر دیده باشید اون آسیاب های سنگی قدیمی رو، یه قطبی دارن، یه میله هست اون وسط آسیاب، یه سنگ ساکن داره، یه میله وسطش، یه سنگ متحرک هم بالاست. حضرت امیر فرمود من به مثابه اون قطبم، عالم بر محور من داره میگرده. حالا شما اومدین منو با خلیفه اول و دوم مقایسه میکنید. رها به معنای اون سنگ آسیاب فرمود فاستدارت، استداره به معنای روبه راه شدنه، رونق گرفتن. فرمود به برکت وجود پیغمبر استدارت رها کن، چرخ آسیاب اینها به گردش در آمد، اقتصاد اینها درست شد. خیلی حرف مهمیه آقا، برکت پیغمبر اکرم این است که اقتصاد هم درست بشه. اقتصاد بعد خیلی مشکله، خیلی ضعفه، خیلی ضرمه. حضرت فرمود رسول الله توانست اقتصاد مردم رو درست کنه. و استقامت قناتهم، قنات یعنی نیزه، استقام یعنی برافراشت، مستقیم کرد نیزه های اینها رو، نیروی نظامی و امنیتی رو هم تأمین کرد. پیغمبر آمده بود برای آخرت مردم، اما دو تا کار در مورد دین، در مورد دنیای مردم انجام داد که اگر این دو تا نباشن اون آخرت نتیجه نمیده. این دو تا کار دنیایی که آخرت وابسته به اینه، یک اقتصاد، دو امنیت. فرمود پیغمبر اکرم هم چرخ اقتصادی رو گردون، نه مثل آقای روحانی که چرخ گفت ما هم چرخ سانتریفیوژ رو میچرخونیم، هم چرخ زندگی مردم رو که هر دو رو متوقف کرد. رسول الله هم اقتصاد را سر و سامان داد، هم امنیت را به جامعه برگردوند. حالا امیرالمومنین اینجا نقطه‌ای بریم سر خط. حضرت فرمود جایگاه من علی کجاست؟ پیغمبر آمد و این کارها را انجام داد. من کجای این قصه واقع شده؟ این دو سخط از فضائل مولاست. فرمود و ایم الله، قسم به خدا، لقد کنت من ساقتها حتی تولت به حظافیرها و استوسقت فی قیادها ما ضعفت ولا جنبت. به خدا قسم، لقد کنت، من بودم، من ساقتها. ببینید لشکر وقتی سپاه بزرگ شد، سپاه عظیم شد، یک قائد دارد، یک سائق دارد. قائد کسی است که پیشا پیش لشکر حرکت می کند، اون فرماندهی که جلو دارد. یک فرمانده هم عقب لشکر همیشه حرکت می کند که نزار دیگرون فرار کنند، که نزار از پشت کسی حمله کنه، و هیچ جایگاه اون کسی که عقب حمله حرکت میکنه کمتر از کسی نیست که جلو حرکت میکنه. اینها هر دو مسئول حفظ لشکر. حضرت فرمود نسبت من به لشکر اسلام، من اون سائق بودم، همیشه از پشت حرکت میکردم و و سپاه اسلام را به جلو میروندم. حتی تولت به حظافیرها، تولت یعنی پشت کردن، حظافیر یعنی لشکر دشمن. فرمود من اونقدر این لشکر رو حل میدادم، لشکر اسلام را، که دشمن فرار میکرد، عقبگرد میکرد، در میرفت. من بودم که لشکر اسلام را جلو میبردم تا دشمن عقب نشینی کنه. و استوسقت فی قیادها، من اون کسی بودم که استوسقت یعنی اجتمعت، من علی کسی بودم که قیاد یعنی رهبری دشمنان، من دشمنان اسلام را سر سفره اسلام نشوندم، همونهایی که اومده بودن با ما جنگ کنن، ما کاری کردیم، همونها برگشتند و مسلمان شدن، اجتماع کردند در اسلام، همه آمدن به سمت ما، این هم کار من بود. و سوسقت فی قیاده ها، بعد فرمود ما ضعفتو، در تمام این سالهای همراهی با پیغمبر و سالهای مفارقت از پیغمبر ما ضعفتم، من ناتوان نشدم، ضعفی بر من عارض نشده. ولا جبنتو، من جبن و ترس برم عارض نشده. ولا خنتو، من خیانت نکردم و نمی کنم، ولا وحنت و سستی در من راه ندارم. اگر چهار صفت بخوایم برای شکست بگیم، یک گروهی، یک لشکری اگر شکست خورد، یا اینها ناتوانند، ما ضعفت در حالی که من ناتوان نبودم، ولا جبنت، من اهل ترس نبودم، ترس عامل شکست، من اهل ترس نبودم، ولا خنت، خیانت موجب شکست، مثل امام مجتبی سلام الله علیه، من کسی نبودم که خیانت کنم، ولا وحنت، سستی موجب شکست، و من هر چهار عاملی که موجب شکست علی در خودش نداشت. علی همیشه پیروز میدان است، همون تعبیری که فرمود ما لنا الا احد الحسنیین، سید الشهدا فرمود برای ما یکی از دو پیروزی است، یا ما پیروز میدان می شویم یا شهادت پیروزی ماست. ما لنا الا احد الحسنیین. حضرت فرمود من هیچ کدام از عوامل شکست در من وجود نداره. اگر علی پیروز میدان شد که پیروز، اگر علی به شهادت رسید باز هم پیروزی رسیده. تفاوت ضعفتو و وحنتو هم اگر عرض کنیم، ظاهرا اینه که هر دو ضعفن، ضعف به معنای ضعف، وحن به معنای سستیه. این که فرمود هیچ خانه اوهن من بیت العنکبوت نیست، یعنی سستر، شکست پذیر. تفاوت ضعف و وحنه در اینه که ضعف آنجاییست که شخص واقعا نمیتوانه. یه انسان ویلچری اگر مار هم بهش حمله کنه نمیتونه فرار کنه، این ضعف دارد. اما سستی و وهم آنجاست که شما میتونی اما اراده نداری. حضرت فرمود من ضعف ندارم، چون تا روز آخری که به شهادت رسیدم علی تکیه به شمشیر میداد و با دیگران میجنگید، رو در روی معاویه در صفین واقع شد. از اون طرف اراده من هم کم نمیشه، اراده قوی دارم. جمله آخر فرمود و ایم الله لأبغرن الباطل حتی اخرج الحق من خاصرته. قسم به خدا، این ایم الله از اون کلمات زیبای نهج البلاغه است، قسم به خدا لأبغرن، ابغره به معنای شکافتنه، لأبغرن الباطل، من می شکافم پهلوی باطل را حتی اخرج الحق من خاصرته. دست میبرم در شکم باطل، حق را از خاصره یعنی پهلو، حق را از پهلوی باطل بیرون میکشم. این حرف کجاست؟ حرف امروز، نه دیروز. حالا من در تمام نهج البلاغه اگر اجازه بدید 3-4 دقیقه متن میخونم براتون، خیلی زیبا. حضرت فرمود من تا حالا اینگونه بودم، در سپاه پیغمبر همیشه حرکت میدادم، دشمن رو زمینگیر میکردم، پیروز میشدم. اون در زمان پیغمبر، در زمان پیغمبر نه ضعف داشتم نه سستی داشتم، هیچ کد نه خیانت کردم. اما امروز هم مثل آن روزم، من لأبغرن الباطل حتی اخرج الحق من خاصرته، باطل رو می شکافم و حق رو از پهلوی او بیرون می کشم. این همون تعبیری است که بسیار مهم است. آقا حق زائل شدنی نیست، از بین رفتنی نیست، اما حق پوشوندنی هست. همون حرفی که حضرت به طلحه و زبیر فرمود، فرمود که شما لباس دین پوشیدید اما بسرنی کم صدق النیه. شما فکر کردید الان باطل در دل یه لباس حق پوشیدید، من باطن شما رو نمیدونم، میدونم چی کاره اید، کاملا میدونم، میدونم عایشه در لباس حق آمده منظورش چیه. اما بدانید، این جمله حضرت رو دقت کنید، حق از بین رفتنی نیست ولی پوشوندنی هست. شما آمدید یک لباسی بر حق پوشوندید که پیدا نباشه. الان گفتم اول خطبه، این خطبه در ورود امیرالمؤمنین به بصره است. حضرت ابتداءً خلافتشون در مدینه بود، وقتی جمل به راه افتاد جمل در بصره برپا شد دیگه، حضرت لشکرکشی کرد، به محض اینکه وارد بصره شد این خطبه رو فرمود شما یه لباسی بر روی حق پوشوندید که من علی پیدا نشم. اما بدانید من پاره میکنم این لباس باطل رو و حق را آشکار میکنم که همه ببینن حق کجاست. این خیلی جمله زیبایی. خب یه 2-3 دقیقه به من اجازه بدید من یه متنی از تمام نهج البلاغه بخونم برای شما. حضرت فرمود تمام نهج البلاغه تک جلدی صفحه 335 همین مطلب رو داره، یه اضافه ای داره، اون اضافه خیلی زیباست. فرمود و ایم الله لقد، اینا رو که خوندیم، و ایم الله لقد کنت من ساقتها حتی تولت به حذافیرها و استوسقت فی غیادها ما اجست ولا زعفت ولا جنبت ولا وهمت ولا خنت و ان مسیری هازا لمثلها. این اون جمله است. امروز هم مسیر من همونه، تفاوتی دیر. ان مسیری هازا لمثلها، امروز که علی مقابل همسر پیغمبر ایستاده این همون روزی است که در مقابل کفار و مشرکین ایستاده و هیچ فرقی نمی، علی همون علی است، علی همون رشید است، علی همون انسان نترسی است که اون روز بود، امروز هم هست. ان عهد الی فی، همون عهدی که من اون روز داشتم امروز دارم. من بنا بود پای کار اسلام بایستم، چه اون روز چه امروز، علی پای کار دین ایستاده است. و ایم الله لابغرن الباطل حتی اخرج الحق من خاصرته ان شاء الله فقل لقریش، این جمله، فقل لقریش فلتزج مني زجیجها، به قریش بگو از دست علی زجه بزن، بگید به قریش علی همون علی است. اگه فکر کردید فاطمه زهرا رو به شهادت رسوندید، علی کمرش شکست، اشتباه کرد. اگر فکر کردید 25 سال علی خانه نشین شد تمام شد، اشتباه، علی همون علی است. فقل لقریش فلتزج مني زجیجها، مالی و لقریش، والله لقد قاتلهم کافرین، من علی بودم اون روزی که اینها کافر بودن قریش، من علی با اونها جنگیدم، ولأقاتلنهم مفتونین، امروز هم که قریش فتنگر شدن من علی با اونها می جنگ، فانی لصاحبهم بالامس کما انا صاحبهم اليوم، والله، این جمله تمام درسم، والله ما تنقم من قریش الا انا اهل بیت شید الله بنیاننا، تمام دشمنی ها با ما بر این است، والله ما تنقم من قریش، به خدا قسم قریش از ما انتقام نمی گیرد الا انا اهل بیت، مگر اینکه ما اهل بیتیم، شید الله بنیاننا، خدا بنیان ما را محکم کرده و قریش بر نمیتابند. تمام دشمنی ها اینه که ما خاندان نبوتی، تمام دشمنی ها برای اینه که چرا علی این مقام را داره، دشمنی ها از اینجا شروع و همین دشمنی بود که در کربلا، این در مقاتل دیگه، خیلی ها وقتی که ضربه ای می زدن، نیزه ای می زدن، سنگ ای می زدن، می گفتن بغزن لعبیش، نقاتلو که بغزن لعبیش، ما با هات می جنگیم، بعضی جاها داره نقاتلو که، یعنی ما با توی حسین ابن علی می جنگیم بغزن لعبیش، بعضی جاها داره نقتلو که بغزن لعبیش، ما می کشیم تو رو به خاطر بغزی که از پدرت علی داریم. الحمدلله رب العالمین. اگر مطلبی هست در خدمت.